السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امام زاده واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، شهدا، صدیقین، مؤمنین و مؤمنات، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. آقای محمدی، حاج آقا، حاج آقا، خوب، خوشحالم یه بار دیگه خدمت مردم شریف قزوین و مردم مؤمن که دعوت شدن به دعوت خود شخص صاحب الزمان، همینجا خوب کار، به این استغاثه با عظمت مشرف شدیم خدمتتون. انسان قیمتش و قدرش در ارتباط با خلیفة الله تعیین میشه، چون انسان یه شأن جمادی داره، یه شأن گیاهی، یه شأن حیوانی، یه شأن فرشته‌ای، ولی انسان خودش بالاتر از این مقام هاست. شأن انسان اون شأن فوق عقلی یا فوق تجرد هست که روح خداست در اون شأن انسان. نفخت فیه من روحی، با این روح انسان توانایی رشد نامحدود و رسیدن به مقام خلیفة اللهی رو پیدا میکنه. در این روح هست که انسان الله با همه اون عظمت میشه رب انسان، چون برای تربیت برد نامحدود رب نامحدود لازمه. ما مربی های رب های دیگه هم داریم، پدر مادر رب ماست. در دعای برای پدر مادر میخونیم چی؟ رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا. پدر مادر رب ما هستن، تربیت کننده هستن. اساتید در حوزه های علمیه و دانشگاه ها رب ما هستن، بخش فرشته ای ما رو تربیت میکنن. اما بخش انسانی چون بی نهایته، مربیش هم بی نهایته، تنها کی میتونه باشه؟ الله میتونه باشه. یعنی ما باید یه مربی به این عظمت داشته باشیم. برای همین خداوند در قرآن نزدیک به 1000 بار اینو تذکر میده که شما یه مربی به بزرگی من دارید، من رب به شما هستم. و خلقت انسان با این رب معنا داره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو نیافریدم مگر برای چی؟ نه عبادت، نه دیگه. عبادت رو در شؤون حیوانی خدا تعریف میکنه. حیوانات هم نماز میخونند، عبادت دارن. عبودیت، عبودیت یعنی بندگی. بندگی یعنی ما باید مطیع مربیمون باشیم، عبد مربیمون باشیم. خب وقتی کسی عبد مربی خودش شد چه اتفاق میفته؟ بعد از یه مدت خودش شبیه کی میشه؟ شبیه مربیش میشه. پس ما آفریده شدیم شبیه مربی خودمون با این بزرگی تربیت بشیم. اینو در قرآن بهش میگن مقام خلیفة اللهی. برای این مقام ما به اینجا آمدیم. برای همینم خود و خداوند فرماد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، منو اطاعت بکن تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم. ما برای این آفریده شدیم. و آقای امام صادق فرمودن چی؟ العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت گوهری است که باطنش مربی شدنه. ما قرار شبیه مربی خودمون، یعنی مربی بی نهایت بشیم. خدا رحمتون حضرت امام فرمود انسان بی نهایته، تربیتش بی نهایته، ربش هم بی نهایته، مکتبش هم بی نهایته. انسان برای این آمده. خب حالا که ما یه همچین انسانی هستیم که برای این مقام آفریده شدیم در کره زمین، ما مهمترین نیازمون چیه الان؟ مهمترین نیاز ما به عنوان انسان ها، به عنوان انسان مهمترین نیازمون داشتن یه مربیه که ما رو به این بزرگی چیکار کنه؟ تربیت بکنه. بزرگی خودمون که آفریده شدیم، این مربی باید خودش خلیفت الله شده باشه. یعنی تا نشده باشه نمیتونه اصلا ما رو تربیت بکنه. برای همین انسان نیاز ضروریش، انسان رو دارم میگم دقت کنید، نه ملائکه نه خانم و آقا، انسان نیاز ضروریش خلیفت اللهه. مثل غذا، مثل آب که در بخش گیاهی ما لازم داریم، اگه نداشته باشیم بدن اون میمیره. مثل همسر که در بخش حیوانی، کمالات حیوانی نیاز داریم. مثل علم که در بخش فرشته‌ای نیاز داریم، اگه نباشه ما نابود میشیم. انسان، حیات انسانی فقط و فقط در ارتباط با انسان کامل معنا داره. یعنی انسان بدون انسان کامل میشه حیوان، یا پایین تر از حیوان میشه حتی. پس شما وقتی که میخواید به عنوان یک انسان حیات داشته باشید، باید ثبت نام بکنید در باشگاه خدا زیر نظر مربی انسانی. برای همین در سوره انفال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. لما یحییکم، به شما حیات میده. این حیات با حیات های دیگه فرق داره، با حیات گیاهی، با حیات حیوانی، با حیات فرشته‌ای فرق داره. این حیات مخصوص آدم هاست، مخصوص انسان هاست. یعنی انسان ها زندگی میکنن نه به عنوان یه زن و مرد، که حالا شوهر کسی، زن کسی، مادر کسی، بچه کسی، نه، یا دانشمند، دکتر، مهندس، رئیس جمهور، نمیدونم کارمند، نه. این حیات ها حیات های انسانی نیست، نه، زندگی میکنه به عنوان یک انسان زندگی میکنه. رو کره زمین هست تا در باشگاه خدا روز به روز به مربی خودش شبیه تر بشه، یعنی الله تبارک و تعالی. زیر نظر کی؟ متخصص معصوم، زیر نظر خلیفت الله. اینجاست که ما به خلیفت الله احتیاج داریم. جهان بدون امام زمان و بدون خلیفت الله امکان حیات انسانی نداره، نمیشه حیات انسانی داشته باشه. مربی نیست بالا سرشون، مربی باید بالا سر شخص باشه. پس استغاثه برای چیه؟ استغاثه دعای آدمهای حسابیه. دقت کنید، آدم حسابیه، آدمهای قیمتی، آدمهای خیلی قیمتی، اینا به استغاثه میرسن. یعنی میرسن مقامی که گریه میکنن، دعا میکنن به خدا و میگن خدایا ما حقمون بزرگ تربیت شدنه، میخوایم انسان تربیت شیم، نیاز به خلیفت الله داریم، خلیفه ما و امام ما رو برسون. 8 میلیارد آدم الان لنگ همین شخص هستن، دارن تلف میشن آدم ها. الان فردا به شما بگن توی قزوین مثلا 10,000 تا گوسفند مردن، همه ناراحت نمیشن؟ آه؟ و 1,000,000 ماهی مرد، همه ناراحت میشن. مثلا 10 هکتار میوه همه از بین رفت، همه ناراحت میشن. الان 8 میلیارد آدم دارن آک میمیرن، یا دونه دونه از بین میرن بدون اینکه حیات انسانی داشته باشن. این خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه. خود ما هم همینطور داریم همینجوری بزرگ میشیم میمیریم بدون اینکه اصلا تجربه کنیم باشگاه رو، مربی رو و حیات انسانی رو به معنای کامل، چون ما بزرگ شدیم برای این مقام برسیم. خب پس بدون او زندگی انسانی و حیات انسانی وجود نداره. این خطری است که جامعه جهانی رو تهدید میکنه. اهل استغاثه یعنی کسی که میفهمه این مقام رو داره، دردش میاد، حیفش میاد که بخواد دیگه انسان زندگی نکنه، دیگه دکتر مهندس شدن و نمیدونم رئیس جمهور شدن، مدیر کل شدن و طلبه شدن و آخوند شدن و نمیدونم این چیزا کافی نیست براش. این میخواد اون رشد انسانی رو بکنه، به اون مقام برسه. برای همینم خداوند در زیارت عاشورا به ما میگه هر وقت با امام حسین و خلیفت الله روبرو میشید بهش چی بگید؟ اسأله ای یبلغن المقام محمود لکم عند الله، من همون مقامی که شما پیش خدا دارید میخوام، این قیمت ماست، این لیاقت ماست. و ما باید تو این جدی باشیم. امام حسین هم میگه خب اگه جدی هستید، اگه جدی هستید واقعا همچین مقام میخواید، مربیتون زنده است، برید بیاریدش. برای همین تو خود زیارت عاشورا دو تا دستورالعمل اومده، اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، اسأله ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. دو تا انتقام اومده، میبینید انتقام بگیرید دیگه، منو که از بین بردن، منو که حذف شدم، برید انتقام بگیرید. یه خلیفت الله حذف شده، 13 تا خلیفت الله در واقع حذف شده، خب برید خودتون عرضه کنید زودتر این مشکل رو حل کنید و امامتون رو بیارید. یکی از راهاش چیه؟ یکی از راهاش این هستش که شما دعا بکنید، استغاثه کنید. بدون استغاثه خدا هیچ توجهی به شما نمی کنه. قرآن می فهمد قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعا کنم. اگه دعاتون نباشه خدا اصلا بهتون محل نمیذاره. آدمایی که برای امام زمان گریه استغاثه ندارن هرگز لیاقت امام زمان رو پیدا نمی کنن. یه مسئله بسیار بسیار مهمه. خب غیر از اون باید چی کار کنیم؟ غیر از اون میگه خب برید با کسانی که اجازه نمیدن امامتون بیاد مبارزه بکنید. یعنی باید روح جهاد داشته باشید. کسی که روح جهاد نداره، قرآن میفرماد اصلا انسان نیست. ببینید قرآن میگه شما سه تا معشوق، الان مثلا تو این جلسه یه کاغذ پخش کنم بین همه، بگن شما هر کدومتون 10 از معشوقاتون، آرزوهاتون، آرمانهاتون رو بنویسید. ها الان فکر کنید دارید مینویسید، همین الان این برگاه جلوتون رو دارید مینویسید، 10 یک دو سه آرزوهاتون رو. قرآن میگه اگر ستای اول الله بود، یعنی من عشق به معشوق اصلیم دارم، 2 خلیفت الله بود و 3 جهاد، شما انسانید، یعنی بخش انسانی شما فعاله، بالغ شدید، شما میفهمی آدمی. اما وقتی که نه، اینا نبود، مثلا شوهر بود، زن گرفتن بود، نمیدونم دانشگاه درس خوندن بود، مقام بود، ریاست بود، مشکلات مالی بود، هنوز میگه تو الان متوجه نشدی آدمی هنوز. از قرآن به کسی که متوجه نیست آدمه میگه چی؟ بلوغ انسانی نداره، میگه فاسق. فاسق یعنی غیر طبیعی. قرآن این سوره، این که گفتم براتون سوره توبه است، آیه 24، میگه اگه باباهاتون و ماماناتون، پسراتون و دختراتون، برادراتون و خواهراتون، زناتون، همسراتون، عشیرتون، اموالتون، خونه هاتون، شغل و تجارتتون، شغل و تجارت بعد خونه ها، اینا نمیگه دوست نداشته باشه، اینا هر چقدر میخواد دوست داشته باشه، ولی اگه اینا پیش شما از الله، اهل بیت و جهاد بالاتر هستن، تو دلتون محبوب ترن، پس دیگه شما طبیعی نیستید. طبیعی نیستید دیگه، چون طبیعی انسان بی نهایت طلب این است که فقط بی نهایت رو بخواد. همین حالت غیر طبیعی باعث شد 13 تا معصوم کشته بشن و امام زمان هم 1190 سال آواره بشه. پس کی امام زمان این مشکل حل میشه؟ زمانی که مردم بفهمن انسانن و امام احتیاج دارن. تا وقتی که انسان ها اینو نفهمن، حاضرن دینداری هم کنن اما بدون امام زمان، و اینم به درد نمیخوره دیگه. اصلا دینداری بدون مربی مثل من برم توی باشگاه، خودم تو اون باشگاهی بردارم با سنگا بازی کنم، هیچ مربی بالا سرم نباشه، از تو این باشگاه ورزشکار بیرون نمیاد. برم توی بیمارستان همینجوری بگم خاله این دارو رو بردارم بخورم، این آمپول رو بردارم خودم بزنم، این تتوش فقط جنازه میاد بیرون. بنابراین دینداری باید معصوم بالا سرش باشه، متخصص معصوم باید بالا سر این دینداری باشه. خب حالا الان این خلیفه الان نیست. چرا نیست؟ آقا امام صادق فرمود یک، چون امنیت جهانی نداره، دو، یار نداره. این خیلی مهمه، امنیت جهانی نداره، یار نداره. این تا همین مشکل ادامه داره امام هم نمیاد، چون امام زمانی ظهور میکنه که این دو تا شرط چی شده باشه؟ برطرف شده باشه، یکی امنیت جهانی داشته باشه، یکی اندازه کافی یار داشته باشه. استغاثه ها مرکز تربیت این یارانه، مرکز تربیت آدم هاییست که حاضرن جان امامشون رو حفظ کنن، جانشون رو فدای جان امامشون میکنن و حاضرن یارش باشن در دولت او، در حکومت او یارش باشن. این کار بسیار بسیار مهمیه برای این کسایی که اساسا روح مبارزه با مشکلات و موانع ظهور امام زمان ندارن. اینا اصلا در واقع اون بلوغ انسانی و عاطفه انسانی رو ندارن. مگه میشه یه امام ما، پدر ما آواره باشه، طرد شده باشه، تنها باشه، غریب باشه و ما حاضر نباشیم با مشکلات و موانعش جنگ کنیم، با دشمناش که نمیذارن بیاد جنگ کنیم؟ دشمناش هم قرآن معرفی کرده در قرآن، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. نور الله در حدیث حضرت فرمود یعنی مهدی، مهدی یعنی اینا میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن و خداوند حتما نور خودش رو به پایان میرسونه، به ظهور میرسونه حتی اگر کافران نخوان. پس کیا عامل اصلی غیبت امامن؟ کافران. دو، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه حتی اگر مشرکین نخوان. پس عامل دوم کیا هستن؟ مشرکین. از اینا بدتر تو جامعه اسلامی کیا هستن؟ منافقین. منافقین بدترین افراد هستن. برای همین آخرین حلقه برای ظهور امام زمان در روایت داریم، حتی اگه شما این دوتا شرط هم فراهم کنید، یعنی جان امام رو بتونید امنیتش رو حفظ کنید، حتی یار براش تهیه کنید، باید قبل از ظهور کیا از بین برن تو جامعه؟ منافقین از بین برن، چون منافقین دقیقا همرنگ شما هستن، حتی ادعا میکنن امام زمان رو خیلی دوست دارن، ادعای امام زمانی هم دارن ولی دروغ میگن، چون با دشمنهاش ساخت و پاخت میکنن، به هیچ وجه روح دشمن شناسی و مبارزه با دشمن ندارن، به هیچ وجه روح جهاد ندارن، روح انقلاب ندارن و قائل به کادرسازی و برطرف کردن موانع ظهور حضرت نیستن اصلا. اینا منافق هستن ولی ادعا هم زیاد دارن. پس اینا رو ما باید بشناسیم و باید با این گروه ها درگیر شیم. کسی حاضر نیست به خاطر ظهور امام زمان جهاد بکنه، این دروغ میگه که من امام زمان رو میخوام، من انسانم. کسی که انسانه مبارزه میکنه و اگه کسی به مبارزه افتاد دیگه مهم نیست امام زمان رو ببینه. همه مسئله همینه. خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیز میگه شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. یعنی چی؟ یعنی در روایت داریم علی علیه السلام فرمود کسی که منتظر حقیقی امام زمانه با من و همدرجه منه. خوب دقت کنید مقام چقدر عظمت داره. میخوام سوال کنم حواستون جمعه یا نه؟ هر کس که منتظر حقیقی امام زمان باشه با من و همدرجه منه. این متوجه شدید؟ خب این همدرجه شدن با امیرالمومنین چیه که ما میخوایمش؟ الان دعاشو خوندیم با هم، چیه؟ آفرین، همون مقام محموده. تو میرسی اگر تو. پس سوال، چرا خدا به ما میگه به امام حسین بگو که میخوام به مقام، همون مقام محمودی که شما پیش خدا دارید میخوام، همونو میخوام؟ چجوری میشه این دعا اجابت بشه؟ خدا که حکیمه، الکی به ما نمیگه دعا بخونید که. خود علیه السلام فرمود من اعطی الدعا فقط اعطی الاجابه. هر کس بهش دعا رو بدن امکان اجابت هم دادن. شرایط اجابت دادن. خب الان سوال، من هر روز دارم زیارت عاشورا میخونم، میگم اسأله من یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. سوال چجوری؟ کسی تا حالا برای سوال پیش اومده؟ مثلا خب حالا این مقام محمود من 40 ساله دارم میخونم، این چیه اصلا؟ مقام محمود چیه؟ من میخوام بهش برسم؟ اصلا واقعا میخوام برسم یا نه؟ اصلا برای مسئله است، انقدر که برای زن ازدواج کردن دغدغه دارم، برای تحصیلات، برای لیسانس، برای طلبه شدن، برای کارهای دیگه انقدر دغدغه دارم میدم تا برسم. این مقام محمود اصلا چیه که من برسم؟ آقا امیرالمومنین فرمود یعنی که تو منتظر بشی، تلاش، منتظر یعنی قیام کننده برای خدا، برای ظهور بعدی. قرآن فرمود چی؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگو من فقط شما رو یک موعظه میکنم، یادتون نره، این که برای خدا قیام بکنید، دو نفره یا یه نفره، حتی کسی عاشق امام زمان یه نفره هم قیام میکنه، یه نفر. من یادم زمان شاه یه نفر توی این خیابون آزادی نیمه شعبان بود، تنهایی می اومد اینجا، پرچم می زد، چراغونی می کرد، چربت می داد، اسم امام زمان رو بلند می کرد. خب اینو بهایی ها اینقدر ناراحت بودن دستش، زمان شاه هم بود تو دستگاه نفوذ داشتن، اینو دستگیرش کردن، بعدم کشتنش. ببینید اینجوریه، یه نفره قیام میکنه، قائم باشه مثل خود امام زمان، قائم باشه، صفتش با صفات امام زمان یکی بشه، قیام بکنه برای نجات 8 میلیارد آدم و نجات خود امام زمان. اگه کسی روح جهاد نداره، روح درگیری با مشکلات رو نداره، درگیری با کفار، مشرکین، منافقین رو نداره، عافیت طلبه، سازشکاره، این دروغ میگه من امام زمان رو میخوام. کسی روح انقلابی نداره، دروغ میگه من امام زمان رو میخوام. خب پس باید این روح در ما ایجاد بشه که آقا ما نمیخوایم سازشکار باشیم، ما میخوایم با کسانی که مانع ظهور حضرت هستن مبارزه بکنیم. و این رشد ایجاد کنندگان امنیت برای حضرت و سربازان به حضرت، برای حضرت رو ادامه بدیم. شما نها کنید با انقلاب اسلامی این دو تا مشکلات برطرف شد. انقلاب اسلامی همونطور که معمار انقلاب اسلامی گفت، اساسا انقلاب اسلامی رو خود امام زمان طراحی کرده. ایشون فهمید کار من نبود، کار هیچ کس نبود، فقط برنامه خدا و امام زمان بود. برای چه انقلاب اسلامی طراحی شد تو ایران؟ برای که دو تا مشکل ظهور برطرف بشه. یک، امنیت چی داشته باشه حضرت؟ جانی. دو، سرباز و اندازه کافی براش تربیت بشه. این روند باید ادامه پیدا بکنه. ولی حتی اگه این باشه، آقا امام صادق علیه السلام فرمود به خدا نمیبینید و نمیاد مگر اینکه شماها غربال شید و غربال شید و غربال شید. جوابه شما باید منافقینتون رو بیرون بکنه، منافقین رو شناسایی بکنه و بیرون بکنه. این منافقین باید بیاد. منافقین هم چجوری میرن بیرون؟ چجوری حذف میشن از تو دل جامعه؟ پیغمبر فرمود، امام صادق هم فرمود علیه السلام، فرمود با فتنه ها، فتنه های آخر الزمان پیش میاد. در این فتنه ها منافقین چهره خبیثشون میره کنار، همه لو میرن، همه شناسایی میشن که اینا دروغ میگفتن، اینا با دشمنان هستن، اما لباس چی پوشیدن؟ لباس دوست پوشیدن. حتی لباس ما، لباس مقدس روحانیت رو پوشیدن. شما دیدید قضیه طوفان الاقصا، جمع زیادی از روحانیون که میگفتن ما محقق و مدرسیم، یه دفعه اعلام کردن ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم. لو رفتن منافقین دیگه، اینجوری لو میرن، از هم لباسای ما بگیرید تا بقیه. بنابراین پیامبر فرمود شما در آخر الزمان از فتنه ها بدتون نیاد. فتنه ها درست ناراحت کننده است، اما به نفع شماست. چرا؟ چون منافقین شما رو رسوا میکنه، نو معرفی میکنه. دو، آقا امام صادق فرمود آرزوی فتنه داشته باشید. فتنه ها در جامعه شما درست تلخه، گرونی میشه، کم چیز مواد کم گیر میاد، قیمت ها بالا میره، اختلاف زیاد میشه، درگیری میشه، حال آدم به هم میخوره واقعا. من خب استفراغ یعنی هم استفراغ، یعنی حال آدم به هم بخوره دیگه. مریضی که حالش خیلی دلپیچه داره بهترین کار براش چیه؟ اگه زودتر خوب بشه استفراغ کنه دیگه، بعد بیاره بالا. خود دکتر یه چیزی بهش میده که بیاره بالا، بدنش راحت شه. برای همین ما به این استفراغ تو جامعه احتیاج داریم. لذا آقا فرمود ناراحت نباشید، تمنا بکنید، بخواید که این استفراغ صورت بگیره و حالتون خوب میشه. همیشه همینجوری است، یعنی هی این فونته میاد بالا، این حال جامعه خراب میشه، مردم یه ذره با هم درگیر میشن، یه ذره هی اختلافا زیاد میشه، یه ذره فتنه زیاد میشه. ولی مطمئن باشید اونایی که صاف و ساده و قوی و خالص هستن همیشه مثل توده مردم میمونن. اون منافقین و خواص و اونایی که اهل تردید و شک هستن همه حذف میشن. این هست. برای این کسی ناراحت نباشه از اینکه یه موقعی توی جامعه یه جایی اینجور چیزا میشه. ولی همونطور که بزرگان و اولیا گفتن فتنه اکبر در راهه. یه فتنه اکبری ما قبل از ظهور داریم که دیگه اون کاملا اون بدن تمام اون استفراغ خودش رو کامل میکنه و اون جامعه منافقین خودش رو که در مقدس ترین لباس ها و در موجه ترین چهره ها هستن به بقیه مردم نشون میده. خب بالاخره دعوا هست، مثل فتنه های قبلی، فتنه 400 هم ما داشتیم، درگیری هست، چند نفر ممکنه کشته بشن، اختلاف ایجاد بشه، یه عده ریزش میکنن، ولی بالاخره جامعه یه دستتر میشه برای ظهور امام زمان. یه جامعه یک دست، یه جامعه خوب، یه جامعه قدرتمند، یه جامعه پیشرو. و همونطور که رهبر عزیزمون فرمود جامعه هست که توان ایجاد تمدن نوین اسلامی رو چیه؟ داره. آدم های خالص یه دستی که میتونن به دنیا یک تمدن رو در جهات مختلف نشون بدن، یعنی به دنیا بگم ببین ما یه جامعه نمونه ساختیم، بیاید شما هم این جامعه رو بپیوندید به این جامعه. خب ما الان تو این 440 سال یه کشوری که رتبهش در همه جهات پیشرفت 150 به بعد بوده به بالا، الان در بسیاری از رشته ها، در بسیاری از شون جزء 5 کشور اول دنیاست، جزء 10 کشور اول دنیاست. تو این کشوری که تونسته یه ابرقدرت بشه و در بسیاری از شاخصه های پیشرفت حرف اول بزنه، جزء کشورهایی هست که حرف اول دنیا رو میزنه. این خیلی مهمه، این پیشرفتی که به قول خود دشمنان ما در 40 سال 400 سال اینا پیشرفت کردن، قطعا اینا این ارزه و توانو دارن که یک تمدن رو معرفی کنن. این به این خاطر هستش که خداوند در قرآن کریم بیش از 10 جا در قرآن کریم ایرانی ها رو خداوند ستایش کرده و میگه اینها انسان هایی هستن که مثلشون نیست. اصلا از اول تاریخ بشر تا قیام امام زمان خداوند در روایت داریم، در آیات هم داریم، مثل اینها نیست، به این خوبی، به این مردم به این خوبی نیست. همین جمعیتی که الان شما اینجا نشستید، همین جمعیتی که الان شما اینجا نشستید، هیچ وقت ائمه همین مقدار هم یار نداشتن که خالص باشن، پاکارشون باشن. یه برهه از زمان محدوده پیغمبر یه تعدادی داشت، امیرمومنین یه تعدادی کمی داشت، هیچ وقت انقدر هم برای امام حسین ائمه جمع نشدن. آقا امام صادق که 4000 شاگرد داره بهش میگن آقا چرا قیام نمی کنید؟ میگه خب من یار ندارم. یه پس این همه شما سرباز فهمون به طرف میگه بیا بریم یه گوشه ای. میگه اگه به تعداد این گوسفندا من یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه من گوسفنداشو موندم 17 تا گوسفنده. ولی هیچ وقت تو جامعه جهانی از اول تاریخ تا الان مردمی به این خوبی زمین و کره زمین بیرون نداده، مردمی به این وفاداری، به این مهربانی، به این خوبی، به این ایمان. اینه که مقام معظم رهبری فرمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن. ما مشروب خورا و بی حجابامون هم بهتر از مردم زمانهای دیگه هستن که ائمه رو تنها گذاشتن و به کش دادن. ما اینجا بی حجابمون هم اجازه نمیده امام زمان به ظلم بشه، بعد حجابمون هم اجازه نمیده مشروب خورمون هم جاش بشه، جونشو میده برای امام زمان. برای همین ملت بسیار بزرگ و با عظمتی داریم. این ملت تضمین شده، خدا تضمین کرده، اهل بیت تضمین کردن، حتما همین ملت پرچم رو به دست امام زمان خواهند رسوند. اما فتنه‌گران، یادتون باشه این آخرین جمله من، فتنه‌گران دارن تلاش میکنن که مردم رو ناامید بکنن، مردم رو دل سرد بکنن و مردم از روندی که دارن پشیمون بشن. ما باید خیلی حواسمون باشه، ما به قله داریم نزدیک میشیم، دشمن در حال جون دادن هست، نفسهای آخرش رو میکشه، باید استقامت بکنیم تا انشالله مولامون و اماممون و صاحبمون انشالله تشریف بیارن. صلوات خط بفرمایید. من یه توصیه که 2 دقیقه بدم فقط درباره استغاثه. استغاثه یعنی که انسان‌ها به اضطرار بیفتن امام بخوان. حتما لازم نیستش که مثلا همه جمعه ها اینجا جمع بشن. اگه بشید خیلی بهتره. ترجیح این استش که در شهر اجتماعات یک دست و بزرگتر باشه، هر چقدر بیشتر باشه جمعیت، به اجابت، به سازندگی، به قدرت چیه؟ نزدیکتره. ولی حالا کسی نمیتونه بیاد، مریضه، یا یک کسی مثلا محیطش دوره، برای سخته. مساجد دیگه، هیئت‌های دیگه، امامزاده‌های دیگه، حسینی‌های دیگه همه استغاثه بگیرن. این استغاثه مال هیچ کس نیست، استغاثه مال امام زمانه. اصلا این استغاثه اینجوری روش پیدا کرد، من بهتون بگم داستانشو. استغاثه مجموعه هوافضای سپاه، آقای سردار حاجی زاده و سردار حیدری جوار مسئول فرهنگی اون مجموعه امام رضا، از ما خواستن که سال گذشته یه استغاثه اونا از ما خواستن را بندازیم اونجا، و با همین شیوه که الان شما انجام میدید، یه زیارت آل یاسین خونده بشه، یه سخنرانی انجام بشه، یه هم 2 رکعت نمازی که تو خود مفاتیح اومده قبل از دعای سلام الله الکامل شامل و تام، و همون دعا هم خونده بشه. همین، این یه چیزی هست که تو شرع مقدس ما هم اومده، تو استغاثه توی مفاتیح ما هم اومده، کاملا مستند. از ما خواستن که ما اینو راه بندازیم، ما هم همین کارو کردیم، رفتیم اونجا یه چند هفته، شاید مثلا 4 هفته 5 هفته یواش یواش اینو راه انداختیم. بعد دیگه مردم شریف مؤمن اینجوریه دیگه، این مردم، برای همین این مردم انتخاب شده اند، در سراسر کشور اینا خودشون این حرکت ها رو خودشون رو انداختن، و الا اینجا نه کسی مسئول این حرکت ها هست، نه رئیسی داره، نه مسئولی داره، نه وابسته به جایی هست. این حرکت کاملا 100% مردمی هست که همه مردم دوست دارن تو هر شهر خودش، نه آقا بالا سری داره، نه به اسم مجموعه ای هست، هیچ کاری کاملا مثل دعای ندبه است که به اسم کسی تو کشور نیست، مثل دعای توسل و کمیله که به اسم کسی نیست. استغاثه هم همینطور است، استغاثه هم مال کسی نیستش، استغاثه مال خود مردم، هر کس هر جای دلش بخواد تو خونش یک کسی استغاثه بگه، تو مسجدی که هر جا هست. این باید عمومی بشه، مردم دنیا باید این استغاثه ها بر همه جا بره که مردم دنیا به این اتمام حجت رو به خدا کنن. خدای ما آماده ایم واقعا، اینا هممون داریم میریم گریه میکنیم، دعا میکنیم، و تو دیگه به این دعاهای ما توجه بکن. خب از نفس پاک شما استفاده کنیم، 5 مرتبه آیه عمه یجیب رو همه با هم بخونیم برای برطرف شدن موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعجیل در فرجشون، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون نائب امام زمان که بزرگترین برطرف کننده موانع ظهور آقا امام زمان هست، برای شادی روح شهدا، برای شادی روح اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای اجابت دعاها، رفع مشکلات، و انشاءالله نابودی منافقین، دشمنان این اسلام، دشمنان امام زمان، به خصوص منافقین. با همدیگه دست به دعا بریم، 5 مرتبه آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه با هم بلند، أما يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء 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 يدي محضر مقدسشون تعجيل در فرجشون خوشنودشون خوشنودشون از همه ما و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم انشالله همه ما از فرزندان وفادار سربازان فداکار حضرت باشیم صلوات بلند ختم بفرمایید.